که مثلا شاید 10 سال 20 سال نهایت 30 سال، یا اشغال اثر درخشان اشغال که اشغال سال 1320 و اون ماجرایی که عاطفه و گم شدن همسرش هست، اینها من فکر میکنم که خیلی تعبیر خوبی بود. ما خودمون رو همراه با اون آدم میبینیم، ولی توی اون رمان‌های تاریخی خواننده مقهور اون جنگ ها و مثلا نمیدونم توصیف ها و اینها قراره بشه.
بله، حالا من فقط یه اشاره هم بکنم به نویسنده هایی که این روزها دارن کار میکنن. حالا شما آقای جولایی رو اشاره کردید که آقای جولایی خب آثارشون بسیار به نظر من جزو آثار درخشان سالهای اخیر هست و از دوره قاجار مثل همون سوءقصد به ذات همایونی، دوره پهلوی مثلا ماجرای توی شکوفه های عناب درباره سوره اسرافیل که باز اون توی دوره قاجار میگذره، ترور میرزاده عشقی که تو دوره پهلوی میگذره نوشتن و خیلی یعنی خیلی داستان میخونیم، داستانی که حالا یک بستر تاریخی داره. نویسنده های جوان دیگری هم دارن کار میکنن، مثلا از بهنام ناصح من دوتا رمان خوندم، ایراندخت و پروانه روی شانه، که هر دو به شخصیت های تاریخی اختصاص دارن. حتی ما دوستانی داریم، نویسنده هایی داریم که توی فضای علمی تخیلی و فانتزی می نویسن و از تاریخ دارن سعی می کنن که استفاده بکنن،
فانتزی تاریخی
دید. و به هر حال کارهایی که داره تجربه میشه. من نمی خوام بگم که الان خیلی شاهکار خلق شده توی این فضا،
ولی در جهان داره شاهکار خلق میشه
به خاطر اینکه تمرین شده دیگه. یعنی ما هم
باید ارباب حلقه ها می نویسن.
بله، خیلی حالا ما اونها رو میخونیم، ولی خودمون هم داره کارهای انجام میشه که کارهای بدی واقعا نیست. و من فکر میکنم که همین تمرین ها و تجربه های جذاب و خلاقانه که توی این سالهای اخیر شده برای من تصویر روشنیه در آینده، و امیدوارم که حداقل توی حوزه‌های مختلف از جمله نگاه به تاریخ در ادبیات داستانی بتونه با مخاطب فارسی زبان ارتباط خوبی برقرار بکنه. و باز دوباره برگردم به اون صحبت اول که یه دوره‌ای رمان‌هایی که به سر تاریخی داشتن خیلی آدم‌ها رو علاقمند کردن به خوندن و به مطالعه. من فکر می‌کنم که همچنان این ظرفیت وجود داره و نویسنده هامون دارن به این ظرفیت فکر
میکنن. منم موافقم، اما اون اتفاقی که در جهان افتاده و خب بالاخره رسانه ها متنوع شدن و جمعیتی رو داریم مثلا 1000 نفر قبلا از 2 تا رسانه استفاده میکردن، حالا این 1000 نفر بعد از 20 تا رسانه استفاده کنن، پس مخاطبش پخش میشه. برای اینکه ادبیات داستانی مثل همون اتفاقی اصلا در جهان افتاده بیشتر بین مردم جا بیفته، چرخه اقتصادیش بیشتر به چرخه، سریال و فیلم سینمایی بسیار کمک میکنه به این جریان. من تردیدی ندارم اگر از هری پاتر فیلمی ساخته نمیشد هرگز صف نمیکشیدن برای خریدنش،
به احتمال زیاد.
حالا میگم خیلی کم ممکن بود که این اتفاق بیفته، و توی تجربه این 2-3 سال اخیر هم نشون داد که 2 تا سریال از یک رمان ساخته شد، از 2 تا رمان ساخته شد و اون رمان ها از مثلا کف رسیدن یهو مثلا به چند هزار فروش. کار آقای حسینی زاد و کار آقای سالتو، کاری که بود
مهدی افروزمنش،
اینها خیلی موثره. و این همکاری اگه اتفاق بیفته، یه شب باید با آقای حکیم معانی بگیم که آره بحث اقتباس ادبی رو مطرح بکنیم که تو این حوزه خیلی خوب میشه صحبت کرد و هم خلاها رو بررسی کنیم، توانمندی های ادبیات فارسی معاصر، هم توانمندی های سینما، چون اهل سینما میگن که داستان نویسامون خیلی توصیفی می نویسن به درد فیلم نمیخوره، ادبیاتیامون میگن که سینماییامون نمیان سراغ ادبیات داستانی، کتاب نمیخونن. بالاخره اینجا باید یه حل بشه دیگه این ماجرا.
خوبه صحبت بکنیم حتما.
بسیار خوب، خیلی ممنونم سرکار خانم شهید سالس، بحث جذابی بود.
خوبه.
و امیدوارم که شنوندگان هم همراه بوده باشند و این اسم هایی که آوردیم برن سراغش و کتابش رو بخوانن اگر نخواندند، و فرصتی بشه برای این که با تاریخ و ادبیات و رمان تاریخی بیشتر اخت بشن. متشکرم،
ممنونم، شب همگی بخیر، خدا نگهدار.
سودا دلم در طلبت رفت به هر جا دلم، از طلب گوهر گویای عشق موج زند موج چو دریا دلم، گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم، در طلب زهر رخ ماه رو، در طلب زهر رخ ماه رو می نگرم جانب بالا دلم، می نگرم جانب بالا دلم، چادر شب می‌درد، روز شد و چادر شب می‌درد، در پی آن عیش و تماشا دلم، در پی آن عیش و تماشا دلم، گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم، آه چرهت از دل تو تا دلم، از دل تو تا دلم، گر نکنی بر دل من رحمتی، گر نکنی بر دل من رحمتی، وای دلم وای دلم وای دلم.
شبتون بخیر دوستان گرامی. ما امشب در برنامه صدای پای شب با موضوع تاریخ با دوستان گپ میزنیم، صحبت میکنیم با خانم شهید سالس. درباره ادبیات داستانی و تاریخ صحبت کردیم و دو بخش دیگر هم داریم که این موضوع رو مطرح خواهیم کرد. در آغاز برنامه هم اگه خاطرتون باشه بخشی از شعر آخر شاهنامه مهدی اخوان سالس رو براتون خوندم. در یه فراز دیگه از این شعر میگه: ما فاتحان قلعه های فخر تاریخیم، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک نور جاری آب، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نهر، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر، ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگمان افسانه‌گوی زندگیمان، زندگیمان شعر و افسانه، ساقیان مست مستانه. خب دعوت میکنم با بخش دیگری از برنامه امشب همراه باشید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
خوش آمدید به بخش کیمیای سعادت و همراهی با جناب احمد خالصی که امشب از حضورشون محرومیم در استودیو و روی خط ارتباطی برنامه باهاشون صحبت خواهیم کرد. جناب خالصی سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو در خدمت هم.
خیلی متشکرم. خیلی دورین از ما؟
مکان فکر کنم بوده 400 کیلومتر.
خب دلهامون نزدیک اما.
بله.
خدمت شما عرض کنم که تاریخ و ادبیات برای خود من همیشه مقوله های خیلی درهم تنیده‌ای بودن. از هر دو خیلی وقتا نقل زدم به اون یکی، از تاریخ به ادبیات، از ادبیات به تاریخ، و خیلی وقتها تاریخ یک سرزمین یا تاریخ یک دوره از سرزمین خودمون رو از دل ادبیات بیرون کشیدیم، برامون جذاب شده، رفتیم دنبال منابع تاریخی. این یه سویه ماجرا. سویه دیگه اینه که ما بیاییم اصلا به ادبیات از منظر تاریخی نگاه کنیم، اون تاریخی نگری که خب رایجم هست در این شاید مثلا 150 سال اخیر در پژوهش ها بوده، و یا بیایم از منظر فلسفه تاریخ حتی این ارتباط رو بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ادبیات و تاریخ این حد ارتباط وثیق رو دارن یا نه، دو مقوله جدا از همن که هر کدوم ابزار و ساختار و عناصر شکل‌دهنده متفاوتی دارن. شما چگونه فکر میکنید آقای خالصی؟
به نظر میرسه بعضی مواقع همپوشانی داشته باشن. شما میشه تاریخ و ادبیات دو حوزه فرهنگی و علوم انسانی هم که از ابتدا به هم پیوسته بودن، اما این شما شرکت 100 سال اخیر 150 سال اخیر این تاریخ نگاری های دوران جدید که مدرن و همراه با نقادی و پژوهش و تعارض منابع رو بررسی میکنه، تعریف دیگری از تاریخ نگاری کهن داره، از منابع ادبی هم استفاده میکنه، مثلا تکیهش بر باستان شناسی و بسیاری از دانش‌های کهن اونها رو به عنوان منبع خام پژوهش تاریخی بررسی میکنه.
بله.
و از متون ادبی همچنان که شما گفتین استفاده میکنه، مثلا این یه تعارضی داره دیگه، خیلی از اهالی ادبیات یه مقدار باش مشکل هم، میگن این تقلیل ادبیات هست به تاریخ، یعنی متن ادبی به عنوان یک ماده و موضوع پژوهش علمی تاریخی اگر بررسی بشه و اینکه ما انعکاس حوادث تاریخی در ادبیات رو پیگیر باشیم به عنوان پژوهشگر تاریخ و فرض بر دوران سلجوقی رو بخوایم بفهمیم از متون ادبی استفاده کنیم، این یک روی کرده، ولی اینکه متن ادبی رو تقلیل بدیم به سری باش دچار مشکل هست. به نظر میرسه اینکه واقعا هم حق دارم به عنوان اینکه با سازی گذشته و وقایع تاریخی برای ما بدون استناد به منابع ادبی شاید ناقص باشه، بگم حالا شاید افراد کنم بگن حتی محاله، یعنی منبع ادبی رو ما نمیتونیم ازش کشف بوچی بکنم. حالا یه مثال مدرن مثلا میگن ویکتور هوگو بینوایان، شما کمون پاریس رو 1848 رو بدون بینوایان متوجه نمیشید.
بله.
شاید یه مقدار اغراق باشه
نه.
ولی شاید بتونیم بگیم به عنوان یک منبعی در کنار سایر منابع پژوهش علمی تاریخی متن ادبی میتونه به ما کمک کنه. یا مثلا اسماعیل فصیحی در ایران که من همیشه تو این برنامه با هم صحبت کردم مثال زدم، برای من خیلی جذابه، فکر میکنم واقعا دهه 40 و 50 خودمون رو تو رمان‌های اسماعیل فصیحی میبینیم. اما خب یه روچت مقابل هم هست، میگه شما متن ادبی رو بینوایان ویکتور هوگو رو به عنوان متنی صرفا برای شناخت کمون پاریس یا اسماعیل فصیحی و رمان‌هاش و شراب خام و همه رمان‌ها رو بخواید صرفا به عنوان منبع تاریخی تلقی بکنید، مثل این میمونه که ما حافظ بخونیم برای اینکه اوضاع احوال نابسامان اون دوران رو دریابیم، یا مولانا بخونیم بخوایم اوضاع احوال تاریخی رو دریابیم. اینکه اونها دلالت‌های تاریخی هم دارن این یک بحثه، ولی تقلیل و منحصر کردنشون بعضن دچار مشکل، فکر می‌کنم اینجا عمدل باشه. حالا این متن تاریخی ما
در قبل از اینکه وارد این ماجرا بشین، یکی از موضوعات مورد مناقشه در میان اهالی تاریخ و اهالی ادبیات کتاب شاهنامه است. خب خیلی ها میدونن که آقای اثر ادبیه و معتقدند که اگر ما بخوایم طابق نعل به نعل این رو با تاریخ مثلا کیانیان رو ببریم دوره هخامنشی و چه و چه و اینها، خیلی نمیتونیم مستند تاریخی از این کتاب استخراج بکنیم. حتی حالا شاید در دوره ساسانی با توجه به شباهت‌های نام‌ها و شاید وقایع بشه چنین کاری رو کرد، ولی خب در بخش اساطیری و قهرمانی یه مقدار این ماجرا سخت‌تر میشه. یه مطلبی رو از آقای تورج دریایی که خب متخصص در دوره ساسانی هستن یادم نیست میخوندم یا میشنیدم ازشون، چون تحقیقات خیلی مفصلی رو در دوره ساسانی دارن، بسیار با جزئیات هم کار میکنه، مثلا در بر سکه ها و اینها، که اشاره کرده بودند که ما میتونیم به شاهنامه، حالا دست کم به اون بخشی که الان اشاره کردم بخش تاریخی به تعبیر آقای ذبیح‌الله صفا، استناد بکنیم و میتونه به ما کمک بکنه برای شناخت برخی از نبودن یا خلأ منابع در منابع تاریخی در حوزه تاریخ ساسانی. در میان اهل ادبیات چگونه است این ماجرا؟
این مناقشه منظور تو صرفا در مورد شاهنامه دارید؟
بله بله، فقط شاهنامه.
من با اجازه توسعی ببخشم، از اینکه ادعای فردوسی در شاهنامه چیست؟ این که تاریخ نگاره یا متن ادبی است یا قصه گوست؟ بعضیا میگن که نه فقط متن ادبی است، اما من همدلم با شما که اتفاقا متن تاریخی هم است، اما به یک معنا که تعریف علم تاریخ نزد گذشتگان ما، شاعران و نویسندگان گذشته ما، با تعریف تاریخ نزد امروز متفاوته.
بله، قطعا.
شما یک مثال گفتید، من بخوام وسعت ببخشم به این مورد، تمام تاریخ نگاری های زبان فارسی تا پیش از دوران جدید و مدرن که تاریخ عمومی خوانده میشن، یعنی از خلقت آغاز میکنن.
بله.
از آفرینش، یعنی چیزی که ماده تاریخی اصلا تلقی نمیشه، بلکه متن قدسی با تلقی بشه.
ولی مثلا آقای عباس اقبال آشتیانی میاد فقط تاریخ مغول مینویسه.
بله،
میشه
سرآغازی
برای تاریخ نگاری مدرن در ایران.
درسته. ببینید الان دوران مدرن دیگه تاریخ مغول که می‌نویسه به قول شما مثلا فکر شناسی، خب دانش فکر شناسی ان شاءالله شما فرمودید آقای دریایی فرموده بود.
بله بله
بله ایشون و خیلی های دیگه هستن. مثلا این متفاوته. میخوام بگم ما اول ادعای متن ادبی رو تلقی بکنیم به چنگان. ما تاریخ بهر که می‌خونیم جنگوشای زوینی، دوره نادره، جدیدتر ناسخ التواریخ، باز دوران کهن ترجمه تاریخ خبری، ببینید با هم متفاوته. اینا ادعای تاریخ دارن.
بله.
آقای بیهقی میگه من تاریخ نگارم که حالا بهترین تاریخ نگارم هست، اگه فرصت باشه راجع بیهقی به عنوان یه عنصر مستقل صحبت کنم و همه اونها و تاریخ طبری. اما ما میدونیم حالا بیهقی اون قسمت های ابتدایی به دست اون نرسید در مسایر منابع که رسیده. یعنی متن ادبی به منزله یک متن تاریخی نباید تلقی بشه، اما متن های تاریخی از اون طرف داریم. این مسائلی که شما برشمردید که آقای اقبال از تاریخ مغول مثلا ایشون بسیار استناد کرده به منابع کهن ادبی. حالا اما تاریخ نگاری های ما یه جایی ممزوج میشه. در همین مثالی که زدم به حقیقی جوبینی دوره نادره و عمدن الان دوره نادره میگم بابا متن خیلی جذاب و چیزی نیست، خیلی روانم نیست، یعنی اون ساده نیست ناطق التواریخ خوندن، اما به عمد دارم تاریخ نگاری اینجا ردیف میکنن. اینا ظرایف ادبی و بازی های زبانی، قصه گویی، حکایت رو همچنان به هم ممزوج کردن که یک متن فراتاریخی و ادبی میتونه تلقی بشه. یه دلیلش اینه که البته بسیار از این تاریخ نگارا خودشون گفتن و ادعا کردن که از منشیان و نویسندگان دربار و سلاطین و حاکمان بودن، آشنا بودن، چون نویسنده بودن، منشی بودن، از منشی ها بودن، آشنا با ظرف ادبی بودن، یعنی تعلیم و تربیت ادبی داشتن. تاریخ نگاریشون هم ادیبانه است به تعبیری و به همین دلیل که تاریخ نگاری ادیبانه دارن و حالتا شما استثناءاتی مثل بیهقی که متنش در میان مردم رسوخ کرده رو لحاظ نکنید، اما به همین دلیل ادیبانه رفتار کردن تاریخ نگاران کهن ما با متن تاریخی، یعنی ورز میدادن متن تاریخی رو، واقعه و حادثه تاریخی رو، ازش بازی زبانی و سخن سرایی، ببینید اینو بخوام بگم و این، یعنی این نیست که مثلا یه سکه رو بگن و این سکه رو بررسی بکنن، مثلا جنسش رو بگن، قطرش رو بگن، جوری نه، با اون بازی میکردن، بازی ذهنی زبانی میکردن. اصرار داشتن در این مورد، هیچ متنی هم نبوده که استثنا نباشه، حالا به توانایی هایی که هر شاعر نویسنده داره. حالا چون اینجور بوده و ادیبانه بوده و دربار و سلطان یا حاکمی باید پشتیبان اونها میبود، حتی متن غیر تاریخی مثل شاهنامه به دلیل نبوده یک پشتیبان و برای استنساخ و نسخه برداری دوچار مشکل شد، این تاریخ نگرایی ها که گفتم ها متن تاریخی تکرار میکنن، جوینی، بیهقی، ناسخ التواریخ و اینها، اینا چون مورخان در خدمت سلاطین بودن و حاکمان یا با اونا ارتباط داشتن و اصلا تعریف نظام تاریخ نگاری بر اونا همین بود که در ارتباط با مرکز قدرت نوشته بشه، به زندگی عموم مردم توجه کمتری داشتن. حالا اینا ایده امروزه میگن نفس مثلا تاریخ نگاری کنن، و خب فراموش نکنیم که اونها چنین برداشتی نداشتن که سپهر عمومی حوزه مردم با در تاریخ نگاری برجسته باشه. این توقع امروز ما از علوم اجتماعی و تاریخی که اون روزگار مردم چگونه زندگی میکنن باید از این متن تاریخ نگاری در میافتیم. اما در برابر این تاریخ نگاری منابع ادبی که صرفا ادعای متن ادبی دارن، اونا اتفاقا انگار میتونن سپهر عمومی رو برجسته کنن. خلاصه کنم، ساده کنم، منظورم اینه که در تاریخ نگاری های کهن ما سازوکار قدرت و انسجام و ساختار سیاسی رو در میابیم. شما به حقیقی که میخونید این چیزا رو در میابید و همه متون تاریخ نگاری دیگر ما، و ادعایی هم نباید داشته باشیم، توقعی از اونا نداشته باشیم و اونا به داره باید داشته باشن که، اما در برابر این توجیه یا شفاف کردن ساختار قدرت و سپهر قدرت و اقتدار در کشور، زندگی عمومی مردم رو ما هم بفهمیم، طبقات اجتماعی نه چنین نبود، اما منابع ادبی در برابر اون اتفاقا ادعایی ندارن که ساختار سیاسی رو میخوان نشون بدن. منبع ادبی عناصر ادبی قصه، ترانه، طنز و مثلا امثالهم، اینا ادعای تاریخ نگاری ندارن. به همین دلیل که ادعای تاریخ نگاری ندارن، ما اتفاقا ظاهرا سپهر عمومی زندگی روزمره همه مردم رو به خوبی میتونیم اون تو پیدا کنیم یا منعکس بکنیم. دیوان شاعران، حالا یه استثناءاتی شاعری میاد، قصیده معروف انوری هست که نامه اهل خراسان که خیلی اصلا مشخصه، یا فرض کنید عبید به دلیل اینکه طنز نقادانه اجتماعی داره. اما خود منابع ادبی که ادعای ادبیات مردم مثلا بزنم غزل، خب غزل یک قالب شخصی و فردی شناخته میشه، صرفا ابزاری برای انتقال عواطف کاملا شخصی و حالا عشق. اما در یک شاعر نابغه مثل حافظ ببینیم غزل انگار یه آینه یه. حالا آینه شاید کامل، نمیگم کاملا کامل، ولی برجسته است و قدرتمند برای اینکه اوضاع تاریخی از شما در شعر حافظ بیابین. و یعنی حالا شما مثلا میگید شاهنامه، شاهنامه ما میتونیم بخشی از زندگی فردوسی رو و اینکه از طبقه دهقانان بوده در زندگی خودش متوجه بشیم، اما ساختار سیاسی رو این توقعی نداشته باشیم. اما در شعر حافظ زنفلو میتونیم ساختار سپهر عمومی رو متوجه بشیم و در برابر اون ساختار قدرت رو با یک خط دیالکتیکی پی بگیریم. نمیدونم عزیزم بازرسن با مثال میزنم، مثال میزنم که بسنم این چون یه خامه این هست که ما بتونیم تفکیک بکنیم بین منبع ادبی و تاریخی و سپهر عمومی و حوزه خصوصی، بعضا و هم دیگه مخلوط میشن.
آخه اینجا یه مکسی بکنیم، این نکته که شما میگین نیاز به تعمق بسیار زیاد هم در متون ادبی هم در متون تاریخی داره. ما در افواه، در خیلی از اظهار نظرهای عمومی که در نشست‌ها و مهمانی‌های خانوادگی میشه، یک کسی برای اینکه اصطلاحاً اظهار لحیه‌ای بکنه میاد مثلا میگه در فلان دوره تاریخی مثلا فلان اتفاق افتاده.
شما با اینا مشکل داری فضا باید من فقط
آره بعد شما میدونید که این حرف خب کاملا یک حرف عوامانه‌ایه که حالا مثلا ممکنه در یه فلان رمان تاریخی نویسنده آمده باشه 50 سال پیش 100 سال پیش چنین جمله ای گذاشته باشه، حالا این مثلا به مزاق کسی خوش آمده و سینه به سینه منتقل شده. از اینها خیلی زیاد داریم که شاید زنده یاد ذبیح الله منصوری یکی از بانیان این ماجرا بود، تاریخ نگاری های این چنینی. اما اینو میخوام بگم که برای این تفکیک بین منابع تاریخی و منابع ادبی عموم مردم قاعدتا نیازی به این ماجرا ندارن. پس شما پژوهشگر، منی که میخوام خواننده جدی اثر شما باشم، برامون اهمیت پیدا میکنه که اگر میخواییم درباره یه تاریخ بیهقی صحبت بکنیم، تاریخ بیهقی رو میخواییم از منظر یک اثر ادبی بنگریم یا میخواییم تاریخ بیهقی رو برای مشخص کردن مثلا دوره مسعود غزنوی و موضوعاتی که توی اون دوره هست و اشارات دقیق و روزنامه وارانه ابوالفضل بیهقی که به واقع مانند یه روزنامه نگار داره گزارش نویسی میکنه. آره این خیلی فکر میکنم مسئله مهمیه، یعنی آره. نگاه مهمه.
آره منطقه من یه دفاعی بکنم از اون اظهار لحیه‌ای که شما گفتید که دوچار مشکل میشین همون فیلم رحمان داریم تو فضای مجازی هم هست و یه جمله هست که میگه تمامی تاریخ تاریخ معاصر هست.
بله.
یعنی شما متن تاریخی دورترین زمان و مکان رو تصور کنید، اون اگر واقعا یک متن تاریخی تلقی بکنید انگار دارید زندگی خودتون میکنید. بشر با تمام این تحولات اجتماعی دارن یه زندگی ثابتی در حالا فرم و به تعبیر این مدرن ها میگن فرماسیون زندگیشون دارن یه تشابه. برای اون کسی هم که زلوی ممکن از این متن ادبی کهن کلاسیک از شاهنامه از حافظ از سعدی یک اوضاع احوال اجتماعی امروزی رو بکنه، بخاطر اینکه اون داره متن تاریخ کهن خودش رو تاریخ معاصر میبینه. مثلا اینجوری بگم، حافظ که یک استثناست و در نبوغ زبانی و ذهنی حافظ اصلا نمیدونه آدم چی بگه.
خب مثلا اگر مثال میزنم اگر میگه شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد، داره از زمان خودش، یعنی صرفا از افراسیاب رو نمیگه، زمان خودش رو داره میگه.
به دلیل نبوغی که داره حافظ زمان خودش رو میگه و چون تاریخ زمان سراسر تاریخ تاریخ معاصر است، ما با تاریخ حافظ داریم هم عصر میشیم. یعنی انگار یعنی سوال اصلا من از شما باید بپرسم و از نواگرسانی که بخوان این ایراد رو بگن که ایرادی که شما ترک کردید رو میگن، چرا حافظ ما میخونیم امروز؟ چرا حافظ ما برداشت هایی داریم که فکر میکنیم هم قریب الاصلیم و مثلا با زندگی ما یه امتزاجی؟ آره صرفا نبوغ حافظه یا اینکه زندگی ما شبیه زندگی حافظ هست و اوضاع احوال نابسامان هست؟ نابسامانی همیشه بوده.
من میتونم بیام پاسخ بدم، من حافظ رو به مسابقه اثر ادبی میخونم.
آره ولی شما ممکنه یه من قبول میکنم حرف شما، منم هم اول گفتم که ادعای حافظ نیست که من تاریخ میگم و ما حالا یه پژوهشگری بیاد مثلا زندگی حافظ، روابط اجتماعی، روابط قدرت، و نمیدونم ساختار سیاسی، حوادث تاریخی است. حوادث تاریخی سیل اومد.